أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة سوم از صور اضطرار به ارتقا به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی بود که در صورت سوم فرض شد. ابتدا علم اجمالی پیدا کردیم به تکلیف، بعد اضطرار عارض شد که ما علم اجمالی مورب تشکیل دادیم که وجوب اجتناب از این آب شیرین در ساعت 8 تا 8:30 با وجوب اجتناب از این آب شور در ساعت 8 الی 8:30 تعارض می کنن اصول در اطرافش، و همینطور وجوب اجتناب از آب شیرین در ساعت 8 تا 8:30 با وجوب اجتناب از آب شور از ساعت 8:30 الی الابد، که این حالت علم اجمالی مورب پیدا میکنه و منجزه. هم باید اجتناب بکنیم از آب شیرین از ساعت 8 تا 8:30 قبل از طلوع اضطرار، و هم اجتناب کنیم از آب شور از ساعت 8 که علم اجمالی پیدا کردیم الی الابد. در منطق الاصول فرمودن که اگر ما قائل به مسلک علیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه بشیم درست این مطلب، اما اگر قائل به مسلک اقتضاء بشیم بگیم اصل بلا معارض در یک طرف جاری بشه، دیگه علم اجمالی منجز نیست. و در ضمن نظرمان این باشد که موضوع اصالت الطهاره و اصالت الحل شک در تکلیف هست، در هر آنی شک در تکلیف در اون آن یک موضوع مستقل است برای اصالت و طهاره و اصالت و الحل. طبعا بعد از اضطرار به شرب آب شیرین شک در نجاست یا حرمت شرب آب شور یک موضوع جدیدی است غیر از اون شک قبلی. این شک یک موضوع جدیدی است که الان حادث می شود نسبت به تکلیف به وجوب اجتناب در این آب شور، و موضوع هست برای اصالت الطهاره و اصالت الحل، و جریان این اصل در این آب شور بعد از اضطرار به شرب آب شیرین ترجیح بلا مرجح نیست. ما در جاهای دیگر که می گفتیم اصل در اطراف علم اجمالی تعارض می کند، چون از جریانش در یک طرف به خصوص ترجیح بلا مرجح لازم می آمد، اینجا اینطور نیست. بعد ایشان فرمودند که البته این مطلب ما اختصاص به این مسئله نداره، در هر کجا که یک طرف علم اجمالی از طرفیت علم اجمالی خارج بشه، ولو فرض کنیم این آب الف رو ما تطهیر بکنیم یا اتلاف بکنیم، همین بیان میاد که اون طرف دیگر بقاعاً جریان است در او ترجیح بلا مرجح نیست. بالاتر بگوییم علم اجمالی دارید یا نماز قصر واجب است یا نماز تمام؟ نماز قصر رو که بخوانید یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده، نسبت به وجوب تمام بقاعاً اصالت البراءه جاری میشه. ولی با این بیانی که ما گفتیم روشن میشه که یکی از مشکلات قول به اقتضا اینه که ما ملتزم بشیم به این که اگر یک طرف علم اجمالی را انجام دادیم یا از بین بردیم، مثل اون آب رو که از بین بردیم، در طرف دیگر اصل طهارت یا اصل براءت جاری میشه، در حالی که آقایان به این ملتزم نیستند. و میشه اینو به عنوان یکی از اشکالات مسلک اقتضا مطرح کنیم. خود ایشان از کسانی است که قائل به مسلک اقتضاه، منتها از نظر مقام اثبات علیتی است. این میگه ادله اصول عملیه منصرفند به مورد شک بدویه در تکلیف و اطلاق ندارند نسبت به شک در انطباق علم اجمالی بر یک طرف، که اصل تکلیف معلوم است، شک داریم در انطباق علم اجمالی بر یک طرف. رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، از این فرض منصرفه. یعنی عملا ایشون علیتیست، نه مثل محقق عراقی که عقلا علیتی شده، بلکه صاحب منطق الاصول عرفا علیتی شده، به این معنا که ادله اصول را شامل اطراف علم اجمالی نمیدونه، ولو اصل بلا معارض هم باشه. و مطلبی رو هم اضافه کرده که بر فرض ما میگفتیم اطلاق دلیل اصل اطراف علم اجمالی رو میگیره، با اطلاق آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا تعارض به عموم منوج پیدا میکرد، چون مفهوم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اینه که عند تحقق البیان عقاب صحیح هست، عقاب ثابت هست، بیان هم که شامل علم اجمالی میشه. پس اطلاق مفهوم غایت در این آیه شریفه اقتضا میکنه که در اطراف علم اجمالی اصل مؤمن جاری نیست، با اطلاق دلیل از که میگوید من در اطراف علم اجمالی هم جاری میشوم تعارض میکنن به عموم منوج، و خبری که متعارض باشه با قرآن کریم به عموم منوج این عرفاً خبر مخالف کتابه و اعتبار ندارد اطلاق این خبر. اطلاقی که مخالف است یا عمومی که مخالف است با ظاهر کتاب، این مصداق ما خالف قول ربنا لم نقله یا فهو مردود هست. این محصل فرمایش منطق الاصول هست. به نظر ما این فرمایش ایرادهایی داره که عرض میکنیم. اولا این که ایشان فرمود شک در طهارت و یا شک در حرمت موضوع است برای جریان اصل طهارت و اصل حل، و این موضوع تدریجا موجود میشه در این آب شور مثلا. این انصافا خلاف ظاهر. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. آیا ظاهرش این است که موضوع شک است یا موضوع الشیء الذی لا یعلم به نجاسته، الشیء الذی لا یعلم به حرمته هست؟ انصافا ظاهر همینه که موضوع الشیء الذی لا یعلم به نجاسته یا الشیء الذی لا یعلم به حرمته هست. الشیء الذی لا یعلم به نجاستی فهو طاهر. دیگه ما دوتا اصل طهارت نداریم، یه اصل طهارت در ساعت 8 تا 8 و نیم که هنوز مستند نشده بودیم به شرب آب شیرین، و اصل طهارت دیگر از ساعت 8 و نیم به بعد. نه، این یک شیئه، این آب شور یک شیئه که یک اصل طهارت مستمره میخواست داشته باشه. ثانیا برفرض موضوع شک باشه، شک در طهارت و نجاست این آب شور یک شک منحل نمیشه به لحاظ آنات به شکهای متعدد، ولذا از اون ساعت 8 که ما شک کردیم در نجاست آب شور تا ابد، اصل طهارت در این آب شور مقتضی پیدا کرد و تعارض کرد با اصل طهارت در آب شیرین، اصل حل در این آب شور مقتضی پیدا کرد تعارض کرد با اصل حل در آب شور. این طور نیست که بگیم بعد از ساعت 8 و نیم تازه موضوع اصل طهارت دوم در آب شور، که اصل طهارت در این آب شور از بعد از استرار به شرب آب شیرین موجود می شود. ثالثاً اینقدر تکرار نکنید ملاک تعارض اصول ترجیح بلا مرجح است و جریان اصل طهارت در این آب شور بعد از ساعت 8 و نیم که مستریم به شرب آب شیرین ترجیح بلا مرجح نیست. ترجیح بلا مرجح در امارات یعنی تمسک به دلیل بدون علم، ولو زن داریم کافی نیست. وقتی دلیل اصل حل مثلا موضوع دارد در این آب شور، در آب شیرین هم از ساعت 8 تا 8 و نیم که مستر نبودیم به شربان موضوع داشت، یعنی ما ثبوتاً احتمال میدادیم که شارب بیاد اصل طهارت و حل در آب شیرین جلب کنه، ثبوتاً هم احتمال میدادیم که بیاد اصل طهارت و حل رو در آب شور جلب کنه، ولی جعل هر دو معقول نبود یا خلاف مرتکز عرف بود. این میشه ملاک تعارض. دلیل هر دو را نمیتواند شامل بشود عقلاً یا عقلاً، و این که بخوایم بگیم مراد از این خطاب عام این فرد است قول به غیر علمه، دعوای بلا دلیله، این معنای ترجیح بلا مرجح است. نه اینکه شما یا آقای صد فکر میکنید برید بگردید یک مرجحی پیدا کنید از تاریخانه ها بعد بگید از این به بعد دیگر شمول دلیل اصل نسبت به این طرف ترجیح بلا مرجح نیست. نه، این اشتباه. ترجیح بلا مرجح یعنی قول به غیر علم، دعوای بلا دلیل، ولو مظنون است که اصل حل در این مورد جاری باشد به درد نمیخورد. تا احتمال جریان اصل رو در اون طرف دیگر ما نفی نکنیم راجع به آب شیرین از ساعت 8 تا 8 و نیم موضوع داشت اصل. نه طرف تعارض اصل طهارت ول در آب شور از ساعت 8 الی ابد اصل طهارت ول در آب شیرین تا ساعت 8 و نیم. و فرضیه از اون زمان من علم اجمالی منجز داشتم، هر دو را نمیتواند اصل طهارت ول بگیرد. بگوییم فقط آب شور را میگیرد اونم بعد از ساعت 8 و نیم، این دعوای بلا دلیل است. ممکن است شما بفرمایید نخیر دعوای بلا دلیل نیست، ما احتمال نمیدهیم شارع بیاید در ساعت 8 تا 8 و نیم در آب شور اصل طهارت ول جاری کند. چرا احتمال نمیدیم؟ یا حالا به خاطر روایات که میگفت یحرقهما و یتیمما، یا به خاطر اجماع اتخاذ متشرعه، او رو احتمال نمیدیم. ولی عکسش رو احتمال میدیم که بعد از ساعت 8 و نیم در این آب شور اصل طهارت ول جاری بشه. میگیم که خب درسته، ما مشکل نداریم با حرف شما، همگانی نیست این حرف. گاهی مثلا یک طرف آب یک طرف شیره، مثلا من بعد از نیم ساعت مستر شدم به شرب آب، با این که علم اجمالی دارم یا این آب نجس یا اون شیر، واقعا محتمله که شارع از اول وقتی آب را دید و شیر را، گفت آب امتیاز دارد بر شیر. اگر علم اجمالی هم پیدا کردید اصل طهارت وحل در آب می توانید جاری کنید، دلیل نداریم بر این، ولی احتمالش رو ثبوتن میدیم. یحرق ما و یتیمما هم که این موردش نبود، مورد معین مشتبه بود. ولی حالا در این مثال آب شور و شیرین انصافا همینه، ما احتمال نمیدیم شارع بیاد اصل طهارت وحل در آب شیرین قبل از طروب به استرار جاری کنه. شیرینی و شوری آب برای شارع از مرجعات نیست. درست یحرق ما و یتیمما هم هست، اونم میگه اصل طهارت در این آب شیرین قبل از طروب به استرار جاری نشده است، و الا شارع نمیگفت یحرق ما و یتیمما. اما یک مطلب رو غفلت کردید و اون اینی که خود این که تنافی هست بین دو مدلول یک خطاب، این منشه انصراف خطاب میشه. ولو شمولش نسبت به یک طرف معلوم العدم باشد. مثال بزنم، شما خانه اتان را سر ساعت 12 فروختید به زید، وکیل مطلق شما همین ساعت 12 خانه اتان را فروخت به عمر، او وکالت رسمی داره از شما، رفته قولنامه امضا کرده با عمر سر ساعت 12، شما هم که خودتون مالکید سر ساعت 12 قولنامه نوشتید امضا کردید به زید فروختن. به قول آقای زنجانی، آیا محتمله که شارع بیاد بگه بیع وکیل نافذه اما بیع موکل نافذ نیست؟ این که زیادت فربر اصل لازم میاد، ولی عکسش محتمله که شارع بیاد بگه بیع موکل نافذه ولی بیع وکیل نافذ نیست. آقای زنجانی یه باید ادعا میکردن که خب چه اشکال داره ما بیاییم بگیم احل الله البیع، بیع موکل را میگیرد، چون دیگر احتمال این که عکسش باشد بیع وکیل را بگیرد ولی بیع موکل را نگیرد، این احتمالش منتفیست. و لذا علم اجمالی به تخصیص حل الله البیع نسبت به یکی از این دو بیع منحل میشه به علم تفصیلی به تخصیص و عدم شمول حل الله البیع نسبت به بیع وکیل، اما نسبت به بیع موکل شک در تخصیصه. ما خدمتشون عرض کردیم که این با مبانی شما جور نمیاد که قائل به انصرافید. ایشون پذیرفتن و واقعا هم همینجوره. اگه به دیگران میخواییم نقض کنیم یه حرفی، اما انصافا به هر عرفی اهل الله البیع و بگی از شمول نسبت به این دو بیع متضاد انصراف دار. ولو بعد از تأمل میگیم نفوذ بیع وکیل ترجیح مرجو بر راجح است، زیادت فربر از لازم می آید و لذا او محتمل نیست. اما این دلیل میشه ظهور اهل لال بیع در شمول نسبت به بیع موکل منعقد بشه. اینجا هم همینه. ما ولو تأمل کنیم بگیم محتمل نیست که این آب شیرین قبل از طرف و استرار مجرای اصالت و تهاره و اصالت و هل باشه، اون آب شور نه قبل از طرف و استرار به آب شیرین نه بعد از طرف و استرار به آب شیرین او مجرای اصل تهارت و هل نباشد. چه امتیازی دارد این آب شیرین بر اون آب شور در نظر شاره؟ حرف درستیه، ولی همین که اگه بخواد اصل طهارت و هر دو طرف رو بگیره ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد به لحاظ ما قبل طرف و استران. عرف منصرف میدونه از این موارد. بعد از تأمل و دقت بگیم یقینا قبل از طرف و استران اصل طهارت ندارد این آبشون. آب شیرین هم قبل از طرف و استران با آب شیرین قبل از طرف و استرار قطعا اصل طهارت و حل ندارد. آب شور هم قبل از طرف و استرار به این آب شیرین او هم اصل طهارت و حل نداشت، ولی احتمال میدیم بعدش اصل طهارت و حل داشته باشه. این احتمال ها ظهورساز نیست. و هم این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، آقا چرا اشکال رو توسعه میدی؟ حتی در فرض تلف بعض اطراف علم اجمالی، حتی در فرض اتیان بعض اطراف علم اجمالی میگید بنابر مسلک اقتضا باید بگوییم اصل براءت در این طرف باقی جاری میشه بلا معارض. خب این خلاف یهریق و هما و یتیممه، خلاف یسلی فیه ما جمیعنه، خلاف روایاته. و الا اگر اینجور بود یک آب رو میرشتم زمین فقط میمون یه آب، اصل طهارت در او جاری میکردم باش وضو میگرفتم. امام فرمود ابدا یهوری قوما، هر دو رو بیرز دور. این زائد بر اشکالهای قبلیه به ایشان، اشکال چهارم اینه که خلاف نصوص هم هست فرمایش شما. و اما اشکال پنجم به ایشان، شما فرمودید که بنابر این که علم اجمالی متعلق و اما این که فرمودید بنابر این که علم اجمالی متعلق باشه به جامع نه اون واقع معین عندالله، اصلا علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست. این مطلب رو اول توضیح بدید. ایشون معتقدن که یه وقت علم اجمالی یک سبب معینی داره، یک قطره خون افتاد، نمیدونم تو آب الف افتاد یا آب ب، اینجا علم اجمالی به واقع معین فی علم الله تعلق میگیره، اینجا باید از هر دو آب اجتناب کنیم. چون اجتناب از آب الف بکنیم شاید اون آبی که قطره خون میدانم در او افتاد آب ب باشه، باید احتیاط کنیم. اما اگر به حساب احتمالات مثل اون مثال که می دانم کافر که در اینجا هست کافر نجس الین. بالاخره از این دو آب یکیش را استفاده کرده، آب دیگه‌ای که نیست، بالاخره از این دو آب استفاده کرده، شاید از هر دو آب استفاده کرده، به جوری که اگر از هر دو آب استفاده کرده ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که اونی که علم اجمالی دارم که این کافر از آن خورده است کدامی است. سبب علم اجمالی سببی است که اگر در هر دو طرف موجود باشد هیچ معینی فی علم الله ندارد که اون معلوم بالاجمال من این ظرف اولی است یا ظرف دومی. ایشان اینجا فرموده است علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، چون نمیتونه بگه علم اجمالی به واقعه معین عند الله تعلق میگیره، که چون سبب علم اجمالی تعین ندارن نسبت به یک طرف. حساب احتمالات یا برهان که فی علم الله اگر هر دو طرف نجس باشن ایش تعین نداره بگیم ما شرب منه الکافر فی علم الله، اونی که اعلم و به انه شرب منه الکافر این اناء علف است، اون اناء بن نیست. آقا و این علم اجمالی رو دومی رو میگید علم به جامع، و اینجا موافقت قطعی لازم نیست. ایشون گفته دیگه، گفته چون یه علم به جامع تعلق میگیره، نمیتونیم بگیم علم به واقع معین فی علم الله و المردد لنا تعلق گرفته است. اون در جاییست که بدونم یه قطره خون افتاده، ندونم تو کدوم افتاده، اون تعین داره فی علم الله. اما اینجا حساب احتمالات میگه نمیشه که کافر تو این گرمای هوا ساعتها تو این خونه بود تشنه نشه آب نخوره، پس یقینا آب خورده، حالا از یکی از اینا خورده یا از هر دو خورده. اگه از هر دو خورده باشه تعین نداره معلوم به اجماع از کدام یک آب خورده است. اینجا ایشون میگه علم به جامع، پس موافقت قطعی لازم نیست، شما از یکی از این آب‌ها اجتناب کن، از دیگری اجتناب لازم نیست بکنید. میگیم اولا حقیقت علم اجمالی یکیه، علم به جامعه، منتها میگیم جامعه ایست که جامعه تخییری نیست. احدهما نجسون و نجسو، احدهما نجسون و نجسو واقع اون معین. حالا شاید هر دو نجس باشن هر دو واقع معین هم. فقط فرق این دو مثال که ایشون زد اینه، در اون علم اجمالی به اینکه یکی از این دو آب نجسه چون قطره خون در او افتاده، به لحاظ اون سببش مانع الجمعه، چون یه سببی ذکر کردیم، اون انایی که این قطره خونی که دیدم در او افتاد، خب یقینا اون قطره خون در هر دو انا نیفتاده، مانع الجمعه به لحاظ این سبب. اما در اون علم اجمالی دوم که کافر در این منزل بود، میدانم از یکی از این دو آب یا از هر دو آب خورده است، اونجا علم اجمالی ما مانع الجمع نیست، شاید هر دو مصداق این علم اجمالی باشن. هر علم اجمالی مانع الخلوه، ولی اون علم اجمالی اول مانع الجمع، قطعا هر دو آب ما وقفی تلک القطره التي رأيته نیست، ولی در مثال کافر ممکن است هر دو مساق ما شرب من هل کافر باشد. فقط فرقش اینه. بله ها، مساق بدلی دیگر، یعنی هر کدام صلاحیت داره مساق باشه برای اونی که اعلم و اجمالا به انه شرب من هل کافر، صلاحیت داره، نه صلاحیت واقعیه داره، نه چون گفتی یکی از این دو را میدانم نجس است، دیگه در عرض واحد هر دو مصداق نیستن، شمولی که نیست، ولی هر دو مصداق بدلی هستن، یعنی هر کدوم دست بگذاریم میتونیم بگیم که این مصداق ما اعلم و انه شرب منه الکافر است. اما اما در همون مثال اول که مانعت الجمعه، شما رو به وجدانتون، آیا ملائکه که وقت فراغتشونه، بلا بیکار نیستن که پیگیر باشن ما چه میکنیم، وقت فراغتشون دارن یک احوالی هم از ما میپرسن، بگن این آب که قطره خون در او افتاده است، این همان آبی است که این آقا میداند نجس است و اون آب آب شرقی است، این مکلف میداند که این آب نجس است، به حضرت عباس من نمیدانم این آب نجس است، بله این آب همون آبی است که قطره خون در او افتاد، ولی تا ندانم که قطره خون در این آب شرقی افتاده است که نمیتوانند ملائکه بگن این مکلف میداند که این آب نجس است. علم اجمالی به جامعه تعلق میگیره نه به فرد معین، اگه به فرد معین تعلق میگیره باید ملائکه بگن این مکلف میداند که این آب نجس است. کی من میدانم این آب نجس است؟ من میدانم بیش از این دو آب نجس است. بله سببی عقص شد در این علم اجمالی، گفتم اون آبی که در او قطره خون افتاده است که او فی علم الله فقط این آب شرقی است، اما نه این که من میدانم این آب نجس است. تا علم به انطباق نداشته باشم نمیتوانم، نمیتواند کسی بگه تو میدانستی این آب نجس است. من به حضرت عباس نمیدانستم این آب نجس است، ولی لذا این آب مصداق کل شئ لک طاهر بود. آقا اون عنوان تا علم به انطباقش بر این معنون نداشته باشیم که نمیتونیم بگیم و کسی نمیتواند بگوید که تو میدانستی این معنون که این آب شرقیست نجس است. خود محقق عراقی که متهمه و حقم دارن متهمش کنن توی حرفایی میزنه، گفت توبه کرده بود از اینکه مسخره کنه بعضی از اقوام رو، بعد باز یه چیزایی دید گفت خدا من تقصیر ندارم، خودشون مقصرن یه کارایی میکنن با من. بعضی موقع محقق عراقی حرفایی میزنه خب مقصر خودشه، متهمش میکنن که محقق عراقی میگه علم اجمالی علم تعلق میگیره به واقع معین فی علم الله، متهم شده دیگه تو کلمات. ما پیدا کردیم کلمات صریحشان رو که میگه بابا من کی حرفو میگم، من میگم علم اجمالی به جامعه انتزاعی احد و ما تعلق میگیره و واقعا گفتنی نیست که بگیم علم اجمالی به واقع معین فی علم الله تعلق میگیره، چون معناش اینه که اون عنایی که یه قطعه خون در او افتاده بود عنای شرقیست، بعد همه به من بگن تو از چند روز پیش میدانستی که این آب شرقی نجس است، خودت حالیت نبود. آخه میگم چجوری من میدونستم این آب شرقی نجسه، یعنی این آب نجسه، در حالی که خودم حالیم نبود. بابا من تا حالا میدونستم آبی که اون قطره خون در او افتاده است نجس است، اما نمیدونستم اون آبی که قطره خون در او افتاده است این آب شرقی است. بله اون یه جامعه که مانعت الجمعه، با توجه به این که میدانم در هر دو آب قطره خون نیفتاده است، یا از خصوصیات مانعت الجمع بودنه، مثل این که من میدانم یا زید در خانه هست یا در خانه نیست، خوی مانعت الجمع و مانعت القلوب هم هست، چون اجتماع نقیزه محال، ارتباع نقیزه اینم محال. این دلیل نمیشه که اگر بعد زید تو خونه بود بگن تو میدانستی زید تو خونه است. بابا من هی تکرار کردم گفتم نمیدونم زید تو خونه هست یا نیست، اونجا علم اجمالیه دیگه، علم اجمالی دارم یا زید تو خونه است یا تو خونه نیست، و مانعت الجمع هم هست، مانعت القلوب هم هست. این معنیش نیست که علم تعلق بگیره به واقع معین فی علم الله، حرف ها چیه؟ آه فرقش اینه، مثال زدم، گفتم مثلا شما میگین احدهما واجبان یا نماز قصر واجب یا تمام، یه وقت میگه احدهما واجبان تخیرن، این میشه واجب تخیر، یه موقع میگه احدهما واجبان والواجب واقع المعینان، واجب تعین دارد نه معلومه بالاجمال تعین دارد، ممکنه هر دو واجب باشه، اما من نمیدانم هر دو واجب است، ولی میدانم احدهما واجب علی الاقل والواجب له واقع معین فی علم الله، این میشه علم اجمال، احدهما نجس و نجس له واقع معین فی علم الله، منتها اگه هر دو نجسن هر دو واقع معین فی علم الله دارن. و این که ما بیاییم بعدش بگیم علم اجمالی اگه به جامع بخوره مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، چرا نیست آقا؟ وقتی شما گفتید احدهما واجبون والواجب واقع معینون فی علم الله نه واجبون تخییریان، خب این عقلن اغلاعن اقتضای احتیاط و موافقت قطعیه میکنه آقا. ولذا این فرمایش تمام نیست، بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمين.